هم باش، همراه هم باش.
اینجا تهران است، رادیو قرآن.
و این قال ابراهیم رب ارنی کیف تحیی الموتا، قال اولم تؤمن، قال بلا ولكن ليطمئن قلبي.
فراز زیبایی رو که شنیدید از ابتدای آیه 260 سوره مبارکه بقره بود و ما دعا میکنیم که علا به ذکر الله تطمئن القلوب، همونو که با یاد خدا دلها آرامش پیدا میکنه، بر دلهای تمامی هموطنان ارجمند ایران اسلامی آرامش حاکم باشه انشالله.
رتل معي آياته واغنى إلى صفحاته، وتعالى نرتشي في الضياء ونعيش في نفحاته.
رتل معي آياته واغنى إلى صفحاته، وتعالى نرتشي في الضياء ونعيش في نفحاته. خذوا مشافهة كما نطق النبي وأحكما، جود يقينك كلما جودته بصفاته.
خذه مشافهة كما نطق النبي وأحكما، جود يقينك كلما جودته بصفاته.
رتل معي آياته واضمن إلى صفحاته، وتعالى نرتشي في الضياء ونعيش في نفحاته.
الله جل جلاله
قد أفرد العليا له، رتل معي ما قاله، قد اسمعي كلماته.
الله
شب شما بخیر شنوندگان ارجمند رادیو قرآن. تلاوتی آماده پخش با صدای استاد امیر محمود کاشفی شامل سه سوره از سوره های جزء سیوم قرآن کریم، سوره های مبارکه طارق، اعلا و غاشیه به مدت 15 دقیقه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، النجم النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إلا من تولى وكفر فيعذبه العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد وعجل فرج آل محمد.
تلاوت زیبایی رو که از رادیو قرآن شنیدید شامل 3 سوره از سوره های جزء 30 قرآن کریم بود، سوره های مبارکه طارق، اعلا و غاشیه با صدای استاد امیر محمود کاشفی.
ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر.
چرا ترجمه های قرآن هیچ تفاوتی بین سطر و کتابت قائل نشده؟ آیا شیاطین در قرآن فقط به معنای ابلیس و موجودات غیر مادی؟ آیا معنای خشیت ترس است؟ آیا لحن ترجمه در این آیه تفاوت معناداری خواهد یافت؟ چرا سم در آیه به صورت مفرد آمده؟ تفاوت معنای انشاء و خلق چیست؟ چرا این تفاوت‌ها در ترجمه وجود ندارد؟
کارگاه ترجمه،
ترجمه نو و متفاوت از آیات قرآن کریم.
قرآنی فی قلبی دوما یغمرنی بالفیض ضیاء، آیات المولا تدفعني نحو العلياء، والكون الواسع في صدري أحضنه أرضا وسماء. يا ربي قد نلت منايا وبختم كتابك أرقى وبختم كتابك أرقى.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام به شما شنوندگان گرامی رادیو قرآن. امشب هم با برنامه کارگاه ترجمه در خدمت شما هستیم و در این برنامه نیز کارشناس برنامه حجت الاسلام دکتر محمد شیخ الاسلامی به همراه تیم پژوهشی خود خانم سمیرا قنبری، کارشناس ارشد ادبیات عرب خانم مهدیه قیصری، دکترای ادبیات عرب و حجت الاسلام سید علی کشفی سطح 3 حوزه به بررسی تفسیری، روایی و ادبی آیات 24 تا 32 سوره مبارکه رکه عبس می پردازند تا در انتهای برنامه بتوانند ترجمه نو و متفاوت از این آیات را ارائه دهند.
فلینظر الانسان الى طعامه انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم.
شما شنوندگان گرامی هم می توانید نکته ها، پیشنهاد ها و ترجمه های خود از این آیات را به شماره پیامک 30100 ارسال کنید و با ما در برنامه خود کارگاه ترجمه همراه باشید.
الله 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 يا كتاب الله
الله الله الله
الله
الله
الله يا كتاب الله.
جناب دکتر شیخ الاسلامی معتقد است آیات 24 تا 32 سوره مبارکه عبس جزء آیاتی است که اختلاف نظر خاصی ندارند و معنای واژه‌های آن نیز پیچیده نیست و دوستان در این گفتگو سریع‌تر به ترجمه خوبی دست خواهند یافت. اما گویا در آیه 17 سوره مبارکه عبس که در برنامه گذشته به آن پرداختیم هنوز محل بحث و گفتگو وجود دارد.
بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با آیات قبلی که مطرح شد، قتل الانسان و ما اکفره، خب در جلسه گذشتم بیان شد که دو مدل برداشت از قتل الانسان میتونیم داشته باشیم، که یک برداشت انشائیه، حالا کشته باد یا لعنت باد بر انسان، و یک برداشتی هم هستش که بگیم مثلا این انشاء نیست و خبریه که انسان کشته شد یا انسان از رحمت خدا به دور شد. نکته ای که به نظر میرسه اینه که آیات الهی رو که در قالب زبان عربی نازل شده، ما چقدر دستمون بازه در برداشت و فهم از آیات؟ آیا قرآن که عربی نازل شده و مجازاتش، کنایه‌هاش، اصطلاحاتش که اصطلاحات عربیه، ما باید همون اصطلاحاتو بگیریم و همون برداشتو داشته باشیم، یا میتونیم به صرف لغت و اینکه این لفظ این معنا رو در لغت میدهد یک برداشت داشته باشیم که ولی اون که هیچ عربی این برداشت رو نداشته باشه ولی ما این برداشت رو داشته باشیم؟ خب این یک مسئله مبناییه که شاید در بحث هرمنوتیک و اینها مطرح بشه، میتونه اینجا محل اختلاف باشه که الان مثلا ما میبینیم در واژه قتل الانسان، در این ترکیب قتل الانسان، از هر عربی بپرسیم چه جدید، چه متأخر، چه قدما، چه ادیب باشه، چه عارف باشه، چه فقیه باشه، اینها همه انشاء برداشت کردن و عرضم به حضورتون که به این معنا که کشته باد یا لعنت باد بر انسان برداشت کردن. و الان هم از هر عربی بپرسیم این واژه این رو میرسونه که یعنی انسان کشته شد، همچین برداشتی نمیکنه. آیا ما دستمون باز هست میتونیم همچین برداشتی داشته باشیم یا نداشته باشیم؟ به نظر میرسه که این امکان برامون نیست. یعنی قرآن همونطوری که در زبان عربی نازل شده با همون اصطلاحات و همون قواعد هم نازل شده و ما باید تابع باشیم در این موارد.
خب به هر حال یه نظری است همونطوری گفتن، به نظر یه نظر قابل تأمل در تفسیر و در مبناهای تفسیری است که و ترجمه و تأویل، یعنی آنچه که مربوط به فهم قرآن میشه. لذا اونایی هم که کار ترجمه و تفسیر میکنن بعضیشون معتقدن که ما که این بحث رو ما فکر میکنم تو برنامه اول همین گروه برنامه هم داشتیم که یه عده‌ای که اصلا معتقدن که قرآن رو نباید ترجمه کرد، یکی از دلایل بیانشون برای این که یعنی ادله‌ای که برای این مسئله بیان میکنن همینه، یعنی میگن که زبان عربی اختزاعاتی داره که در ترجمه شما اونو هیچ وقت نمیتونید منتقل کنید و بنابراین ممکنه که این در بازی الفاظ زبان‌های دیگه به اصطلاح معنای اصلی گم بشه. مثل همین که شما اینو برگردونید به زبان فارسی، انگلیسی، هر زبان دیگه‌ای، به هر حال یه اختزاعاتی هر زبانی داره که ممکنه در این تغییر و تحول اونها دیده نشه یا لحاظ نشه یا اون اصطلاحات فهم نشه و شبیه این حال. لذا ممکنه که خیلی ها در این مورد یه تأملاتی داشته باشن، یه نظره. به نظرم میاد که یعنی ما نمیخوایم الان وارد این بحث بشیم به معنای این که یه بحث علوم قرآنی بکنیم، اما با همچین فهمی باید تأمل کرد که تفسیر به چه دردی میخوره. اگه قرار باشد که ما آنچه که عموم عرب‌ها از قرآن میفهمند رو به معنای مراد خدا از اون آیات بگیریم، خب برای چی اصلا ترجمه کنیم؟ برای چی تفسیر کنیم؟ اصلا معنای بطون آیات چیه؟ معنای ورود به بطنهای مختلف یک آیه چیه؟ اینطوری که عرب زبانها باید در فهم قرآن هیچ مشکلی نمی داشتند، حال که اینطوری نبوده. چرا خداوند دستور به تدبر در قرآن داده؟ برای زبانهای دیگه است یا فقط برای خود عرب هاست؟ بخشش برای خود عرب هاست. در تدبر در قرآن که شما اگه قرار بود معنای ظاهری بسنده کنید که خب همون بود دیگه، یه دلیل نبود شما تدبری بکنید. یعنی به نظرم میاد که اصل تفسیر و اصل تدبر و اصل تفقه در قرآن با این مفهوم در تعارضه. بله یه وقت شما حرف فقهی دارید میزنید، قبول، در فقه شما باید بسنده کنید به ظواهر، درش هم هیچ تردیدی نیست، اونم به جهت مصلحتی که در فقهه. والا شاید شما اگر امام معصوم باشه، ما هممون، همه ما اصلا تردیدی درش نیست که اگر آیه هفتم، ششم، هفتم سوره مائده که در میگه علل مرافق رو میخواستیم بنابرای زواهر ترجمه بکنیم، میگفتیم علل مرافق یعنی تا آرنج، این که دیگه واضحه و هر عرب زبانی بگید میگه تا آرنج، نمیگه از آرنج. اما امام معصوم میاد میگه آقا نه، این از آرنجه. ما میگیم خیلی خب، این شما مفسر قرآنی، ترجمت هم درسته، تفسیرت هم درسته، پیغمبر هم اینطوری مشی میکردن، ما هم همینطوری عمل میکنیم. و الا ظهور اله تا ده پشتش برای به سمت است، نه از. یعنی اله چی بشه که معنای من بده؟ اما خب اینجا قول و فعل و تغییر معصوم هست، ما میگیم عمل میکنیم. بنابراین من فکر میکنم، البته میگم این یه بحث جدیه، میپذیرم که میشود این بحث مبنایی رو مطرح کرد، اما با توجه به همین بحث دو دقیقه مبنایی که شما حاج آقای کشفی فرمودن، منم همین دو دقیقه عرض میکنم که باید تأمل کنیم که با این باور نسبت به آیات قرآن جایگاه ترجمه و تفسیر کجاست. یعنی قراره چه اتفاقی بیفته اگه بسنده کردن به اون چیزی که همه اعراب میفهمند